أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله توفیق داریم بحث تفسیر رو پی بگیریم و بحث امامت رو آغاز بکنیم. دوستانی که ما در خدمتشون هستیم، من به گمانم باید سه گروه تقسیم بکنیم. یه گروهی از دوستان عزیزانی هستند که قبلا اینجا یا جلسات دیگری که تفسیر بوده ما خدمتشون حضوری میرسیدیم، کم و بیش با برنامه آشنا. عده از دوستان برنامه رو شاید از طریق سایت یا از طریق تینت یا سایت رواسی یا تینت پیگیری کردن، که در واقع تینت هدفش اینه که برنامه هایی رو که بارگذاری میکنه، ارائه میکنه، شکل آموزشی داشته باشه، که فکر میکنم 4 بحث از بحث های اصول اعتقادات رو بعضی از دوستان شاید دنبال کرده باشن، حالا شاید هم کمتر دنبال کرده باشن. طریقه تهیه اون برنامه این گونه بود که به اصطلاح امروز به شکل استدیویی ضبط میشد و مستمع و حاضران در جلسه تعداد زیادی نبودن. این هم بیشتر به این خاطر بود که بنابراین بود که بشه مثلا برنامه رو به لحاظ تصویر و به لحاظ اون چیزایی که برای اینکه یه برنامه خوب تصویری ضبط شده باشه به اون صورت بتونم کنترلش بکنم. گروهی این مسیر رو دنبال کردن و گروهی هم شاید در واقع در این اطلاع رسانی ها در واقع در جریان قرار گرفتن و ما توفیق داریم خدمتشون هستیم. دوستانی که این کار رو مدیریت میکنن، بنابراینه که انشالله بشه به گونه عمل کرد که اگر کسی از راه دور میاد یا بالاخره از محیط کارش میاد و اذیت میشه، بتونه برنامه رو توی سایت یا تو کانال دنبال بکنه. فعلا بنابراینه که به شکل منظم هم بحث اول که امامت هست، هم بحث دوم که تفسیره، به شکل منظمی بارگذاری بشه، که اگر مثلا نتونستین بیاین یا نخواستین بیاین بتونید راحت‌تر استفاده بکنید. حالا اینکه این قضیه رو چجور مدیریت میکنن، به این معنا که آیا مثلا در ثبت نام تأثیری میگذارد یا نمیگذارد، اینو من اطلاع ندارم. خود اون دوستانی که کار سایت رو انجام میدن علی‌القاعده در ارتباط با شما اینو خواهند گفت یا سوال میکنن. حالا به هر شکل من یه توضیح بدم راجع به این برنامه که در خدمتون هستیم، که انشالله توفیقشو داشته باشیم. قسمت اول برنامه ما در واقع همون مسیر تینت رو پی میگیریم، یعنی قرار است بحث امامت که اینجا گفتگو میشه اون قسمت پنجم یا پنجمین در واقع قسمت از اون اصول اعتقادات رو اینجا دنبال بکنیم. طرح این گونه بود که یه بار اصول اعتقادات به صورت کلی بهش نظر بشه، بعد انشالله توفیق داشته باشیم یه مقدار عمیق‌تر وارد بحث بشیم. بنابراین قسمت اول جلسه بحث امامت رو دنبال میکنیم به همون شیوهی که قسمت های دیگه در تینت در واقع انجام شده. یه چند دقیقه بینش فرصتی هست، یه استراحتی میکنیم، بحث تفسیر رو پی میگیریم. من نمیتونم الان کامل پیش بینی کنم که مثلا سر چه دقیقه بحث مثلا تمام میشه، ولی شما حدود 35 دقیقه رو متوسط بگیرین، 35-40، هر کدوم از بحث ممکنه طول بکشه. برای اینکه ما توفیق داشته باشیم، اگر اشکالی تو بحث هست، ابهامی هست، بشه اونها برطرف کرد و پاسخ گفت، بهتر این است که اگر که سوالی مد نظر شما بود اونو مرقوم بفرمایید و به صورت مکتوب یا تو جلسه بدین یا هم از طریق سایت اعلام کنید. اگر که شد در روال برنامه اونم پاسخش جایی داده بشه و به اونم در واقع یه جوری نظر بکنیم. عرض به خدمتتون که این به معنای این نیست که اگه سوال شفاهی واجبی بود مثلا ما محضور جدی داریم، ولی به هر صورت تو این فضا بخوام شفاهی مطلب رو دنبال کنیم، خود شما فکر میکنم قضاوتتون این گونه باشه که خب بحث پیش نمیره. بنابراین از دو طریق میشه سوالات رو وارد بحث کرد. عرض به خدمتتون من به عنوان مقدمه مطلب دیگر رو لازم نمیدونم عرض بکنم. سوره که ما توفیق داشته باشیم شروع بکنیم به اینکه آیاتش رو تلاوت بکنیم، مطالبی که در روایات هست و مفسرین بعضن اشاره کردن و اینجا ما متذکر بشیم، سوره اسراء هست. بحث اولمونم که بحث امامت. اگه سوال جدی مطلب مهمی هست اولش میخوایم بفرمید بفرمید، اگر نه انشالله آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که ما الان میخوام گفتگو بکنیم انشالله بحث امامت هست. یکی از پنج اصل اعتقادی که ما اونها رو وقتی میشموریم، از توحید شروع میکنیم، حالا مثلا به معاد ختم میکنیم، امامت هم یکی از اون اصوله. شاید بعضی از دوستان مقدمه ای رو که تو بحث توحید اونجا عنوان شده رو متذکر باشن. نظیر اون مقدمه تو بحث امامت ما باید یه مقدمه عرض کنیم که مطلب به نظر بنده بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. اگر این مقدمه کمی طول کشید و ما نرفتیم وارد بحث امامت بشیم، شما گمان نکنید ما به قول معروف کنترل موضوع از دستمون در رفته. نه نه، این باید اساسا تکلیفش روشن بشه تا بحث امامت رو بتونیم ما پی بگیریم. عرض به خدمتتون در بحث توحید این اشاره شد، اینجا من عرض بکنم. اولا ما اینجا این مطلب رو بگیم که ما غرضمون از بحث امامت به اصطلاح امام شناسی است. یعنی امامت یه اصطلاحی است که تو کلام خیلی به کار میره، خیلی روش بحث شده، ولی اون چیزی که ما اینجا دنبال میخوایم بکنیم اینه که به این نتیجه برسیم در واقع، یعنی به امام شناسی پرداخته باشیم و بحث ما نتیجهش این باشد که ما انشالله امام را یا شناخته باشیم یا اینکه حالا شناخته باشیم به این معنا که وارد شده باشیم در بحث امام شناسی، هم به لحاظ روش هم به لحاظ محتوا. قصد ما از بحث امامت یا امام شناسی قصد ما اینجا نیست، این نیست که بیام تمام موضوعاتی که تو بحث امامت مطرحه به تمام اونا بپردازیم. به تعبیر دیگه ما نمیخوایم یه مطالعه‌ای بکنیم که از قبل این مطالعه فهرست جامع امامتی رو اینجا ارائه بکنیم یا یه دارالمعارفی رو فهرستش رو نظر کرده باشیم. یعنی این گونه نیست که اگر بحث امامت تمام شد شما از این قبیل سوال براتون پیش نیاد، پس فلان بحث مطرح نشد، این بحث شایع تو بحث امامت بهش میپردازن، در کتابا اینم یه سرفصلیه، چطور ما بهش نپرداختیم؟ نه، از الان داریم اعلام میکنیم بحث امام شناسی یا امامت روی کردش، مسیری که انشالله ما میخوام در پیش رو داشته باشیم از اون عبور کنیم، اصلا دغدغه اینو نداریم که ادعا بکنیم تمام آنچه که در بحث امامت نسبت به آن در واقع سخن گفته شده، مطلب نوشته شده، بالاخره ما اینجا یه اشاره بهش کرده باشیم. اصلا چنین ادعایی نداریم و چنین بنایی هم نداریم. پس روی کرده ما تو بحث، روی کرده به اصطلاح تنظیم یک فهرست جامع نیست، یک مثلا مباحثی که کامل باشه به لحاظ کتابخانه‌ای نیست. نکته دوم اینه که روی کرده ما احتجاجی هم نیست، یعنی محصول این گفتگو اولا و به ذات این نیست که ما بتوانیم پاسخ شبهه بدیم، چون شبهه میدانید چیزی نیستش که از خود اعتقاد در واقع بیاد بیرون. اعتقاد اگه درست باشه که شبهه آدم نداره، که شبهه یا به این خاطر بر آدم پیش میاد که آدم اون منظومه‌ای رو که در نزد خودش به عنوان یک باور اعتقادی داره اون با هم سازگار نیست، سازگاری در اون نداره، خب این به اون نمیخونه، یا از اینجا به دست میاد یا از بیرون به آدم القا میشه. اگر ما بخوام بحث امام شناسی یا امامت رو به شکل احتجاجی پی بگیریم، خب باید شبه محور عمل کنیم، شبهات دستبندی کنیم و چنین ادعای رو بکنیم که ما اندک اندک داریم به این سو پیش می رویم که شبهات رو پاسخ بدیم یکی پس از دیگری. البته این توجه رو داریم که اگر بخواهد کسی پاسخ به شبهه بدهد باید قبلا اون بحث اعتقادی رو فرا گرفته باشه، نمیشه ندونه بعد شروع کنه به پاسخ، که متاسفانه این رسمی است که امروز خیلی تکرار داره میشه. آدم میبینه کسانی که اصلا تو موضوعی ورود ندارن، اصلا مطالعه هم نکردن و نخواهند کرد، ولی همینطور با شبهه ها بالاخره درگیر میشن، بازی میکنن، بالا پایین میکنن و در صدد یافتن پاسخن. مثلا طرف اصلا به تاریخ کاری نداره، تاریخ نمیخواند، پژوهش تاریخی ندارد، به محرم که میرسه، به فاطمیه که میرسه، شروع میکنه یه سری سوالات رو میخواد همونجا در جا پاسخشو بدونه. یا مثلا با قرآن اصلا کاری نداره، انسی نداره، نمیخونه، یه سری سوالات راجع به قرآن و آیات قرآن مطرح میشه، خیلی حریصانه در صدد اینی که بتونه بیاد پاسخ اونا رو پیدا کنه و از پس اونا بر بیاد. خب طبیعی نمیشه، امکان نداره. این لازمش اینه که آدم قبلا بالاخره یه بار این بحث رو مرور کرده باشه. بنابراین نکته دوم این است که ما بنامون تو بحث امامت اینجا نیست، این نیست که شبه محور عمل کنیم، یعنی پاسخ به شبه نیست. هرچند به اقتضاء بحث اگر شبهی بود که نمیذاش بحث پیش بره، لامحال رو باید به اون بپردازیم، توجه کنیم، ولی اون اصل نیست. نظام بحثی که طراحی شده انشالله توفیق داشته باشیم خدمتون ارائه بکنیم، شبهات دیده شده قبلا، یعنی شبهاتی که هست در بحث امامت سعی شده مسیری انتخاب بشه که حتی المقدور بخشی از اون شبهات یا پاسخ داده بشه یا اساسا زمینه طرح اون شبهه از بین بره، یعنی اون سازگاری درونی رو ما فراهم بتونیم بکنیم. خب پس در بحثی که ما آغاز کردیم گفتیم بین امامت و امام شناسی ما یه فرقی میخوام بذاریم و غرض ما تنظیم یک مجموعه برای یک کتابخانه یا به یک فهرست کاملی برای دارت و معارف نیست و از این طرف قصدمون هم احتجاجی نیست. حالا عرض میکنیم که وقتی ما میخوام وارد بحث امام شناسی بشیم، قبل از اینکه این بحث رو من بگم این نکته رو عرض بکنم. ببینید مطالعه کتابخانه ای، تنظیم دارت المعارف، نوشتن یک کتاب جامع در بحث امامت، اینا عیب نیست، اینا مثلا یه رتبه پایین تر نیست. هر کسی یه کاری رو میخواد انجام بده، پاسخ به شبهه که به تعبیری ما از اون یاد میکنیم به مرزبانی، کار اون کسانیست که میخوان تو این حوزه متخصص بشن و بتوانن مرزبانی کنن اعتقادات رو. اونا لاماله درگیر شبهه میشن، دنبال پاسخ میرن، پاسخ میدن و الحمدلله از این چیزا هست تو جامعه ما. بعیده کسی برای شبهه مطرح بشه و همین اینترنت نتونه پاسخ پیدا بکنه، خیلی بعیده. کافیه بنویسه پاسخ مثلا چنین سوالی، میبینه چند تا سایتی که وزینه کار کردن، یکی پس از دیگری میاد و میگه پاسخ‌ها چگونه است. لذا چیز الان سختی نیست. کتاب هم که خب الحمدلله زیاد چاپ شده. خب در این که ما کار کتابخانه ای رو، یعنی کار اون پژوهشی رو و کار احتجاجی رو منتفی نمیدانیم، اون در جایگاه خودش لازم و مفیده، اما بحث ما بحث امام شناسیه. حالا فرق امام شناسی و امامت هم معلوم میشه چیه، عنوان بحث ما امامته ولی روی کرد ما تو بحث امامت امام شناسیه. در بحث امام شناسی ما میتوانیم بحث رو یه جوری پیش ببریم که وقتی از اینجا رفتیم بیرون احساس کنیم که 5 تا اصطلاح یاد گرفتیم، 3 تا روایت حفظ شدیم، 2 تا عنوان از یه فهرست جامعی رو هم فرا گرفتیم و انشاءالله جلسه بعد اینا اضافه میشه و در آخر بالاخره یه مجموعه مدون از بحث امامت داریم. در بحث امامت یا امام شناسی که اینجا توفیق داریم خدمتتون باشیم، بحث بیشتر میلش به اینه که کاربردی پیش بره. یعنی من الان اینجا نشستم امشب بفهمم این امامت به چه درد من میخوره. حالا من اگر نمیدانستم چی میشد؟ اگر دوستان تینت رو دنبال کرده باشن اونجا متذکر هستن که بیشتر بحثایی که عنوان میشد، اصلا موضوعی که طرح میشد، مدلی که ارائه میشد، همش در سرده این بود که خب ثم ماذا، خب چیکار کنم من، حالا دانستم اینه به چه درد من میخوره، کجا استفاده داره. پس ببینید یکی یکی داریم این عنوان رو میسازیم با هم. به جای امامت گفتیم امام شناسی، حالا به جای یه امام شناسی مطلق داریم میگیم امام شناسی کاربردی یا امام شناسی معرفتی. یعنی من معرفتم بره بالا، نه اطلاعاتم بره بالا، نه معلوماتم بره بالا، میخوام معرفتم انشالله بره بالا، میخوام کاربرد اونو در زندگی خودم جستجو بکنم. خب در بحث امامت آخرین نکته‌ای رو که برای روشن شدن این بحث من عرض بکنم اینه، ما به محضی که وارد بحث امامت میشیم یا میام امامت رو از بالا اثبات میکنیم، امامت یعنی چی، امام یعنی چی، جایگاهش چیه، دیگران چه گفتن، متکلمین نظرشون راجع به امامت چیه، اینها رو میپردازیم، بعد میام دلایل اون رو بررسی میکنیم، بعد میام دلایل قرآنی اون رو بررسی میکنیم، بعد دلایل روایی و بعد نصوص رو بررسی میکنیم، یا این مسیر رو میریم جلو، یا به موازات این میام تاریخ رو دنبال میکنیم، تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام، نصوص امامت مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام، تاریخ زندگانی امام حسن علیه السلام و الی آخر. همه اینها موضوعات بسیار مهمی است، انشالله ما به تدریج به اینها هم توجه خواهیم کرد. اما بذارید این قید رو توی این امام شناسی معرفتی کاربردی این قید رو بزنیم و اونم اینه، ما امام شناسی خودمون رو میخوام از امروز بازش بکنیم، نمیخوام بریم از اول تاریخ باز کنیم، عنایت بفرمایید. یعنی ما نمیخوایم بیان بگیم تو سقیفه چه خبر بود، یا در غدیر چه خبر بود، یا پیشتر چه خبر بود، بعد از اونجا باز کنیم، بعد سلسله امامت رو بچینیم بیام جلو. نه، امامت یه مسئله کاربردی، یه اعتقاده. اعتقاد به معناش این نیست که شما یه امر تاریخی رو در حافظه داشته باشید. اعتقاد یعنی این، یعنی همین لحظه من از این دنیا برم به هم میگن نسبتت با امامت چی بود، نسبتت با امام شناسی چی بود، نسبتت با امامت چی بود. مثل اینکه یه نفر تو واقعه کربلا اونجا به امام حسین علیه السلام عرضه بدارد که من فعلا دارم تاریخ امیرالمومنین علیه السلام مطالعه میکنم، حالا به شما میرسیم. زمانه امام رضا علیه السلام بگی من تا امام صادق علیه السلام رسیدم، دارم مطالعه میکنم. اصلا بحث امامت وقتی بخواد کاربردی بشه که جنسش اینطوری نیست که. بحث امامت کاربردی یعنی این که من الان اینجا نشستم، نسبت من با بحث امامت چیه، من چیکار باید بکنم، الان چی رو باید بدونم، چی به درد من میخوره. اینا همش محورش این فرمایشی که در شیعه و سنی شما دیدین آمده، من مات ولم یعرف امام از زمانه مات میتدن جاهلیه. من میخوام اینو چاره کنم، لذا من لغت معرفت رو از اینجا استفاده کردم، عرض کردم امام شناسی معرفتی. من مات ولم یعرف امام زمانه، نه من مات ولم یعرف الامامه، نه امام زمانه که شخص یعرف بشناسد میشه امام شناسی، اون جنبه معرفتیش، نه حافظه، نه من تمام تاریخ و این چیزا رو بدونم، زمان ظهور چگونه خواهد شد، علائم ظهور چیست. اینا بد نیست هیچ کدوم، نه گمان نکنیم دانش های زائد مثلا پناه بر خدا بی خاصیته، نه، ما بالاخره از یه جایی باید شروع بکنیم دیگه. شما در این منظومه از هر جا وارد شید لامحاله به تقاطعها و گره‌های مختلفی بر می‌خورید. حالا مهم اینه که از کجا وارد شید. طراحی بحث این گونه است که ما میخوایم اینجوری بریم جلو، بگیم این امام شناسی معرفتی کاربردی که از امام من آغاز میشود، این چجوریه؟ من چجوری این مسیر رو میتونم طی بکنم برم جلو و در هر جایی از این مسیر بتونم استفاده بکنم از اون چه که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است یا آنچه که از تاریخ اهل بیت علیهم السلام میدانم یا میتوانم بدانم. خب عرض به خدمتتون، این مطلب من فکر میکنم اگر بخوایم یه مقدار به اصطلاح با دانشی که داریم الان الحمدلله، با معرفتی که داریم، یک کمی باز این قضیه رو تقویت کنیم، به نظر میاد که این از اون اموریه که تکلیف ماست. یعنی من مکلفم اگر شما فرض کنید تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام رو در حفظ نداشته باشید، تولد، شهادت، آنچه که گذشته و و، خب شاید خیلی به شما ملامتی نباشد، اما اگر امامت را نشناسی تکلیف اصلی تو انجام ندادی. این مهمه. خب با این روی کرد انشاءالله، با این هدف، با این تصویری که حالا به صورت به عنوان مقدمه من عرض کردم، بحثو واردش میشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امامت، بحث وجود امام، میخوام ببینیم آیا ضرورت عقلی دارد یا ندارد. ضرورت عقلی یعنی نمیخوایم بگیم مثلا قال الله تبارک و تعالی این، یا الان نمیخوام بگیم قال الصادق علیه السلام این، نه اینکه گفتن این عیب است، نه، الان میخوام ببینیم اصلا ضرورت عقلی میتونیم برای امامت مطرح بکنیم یا نه. اولین مطلب در ضرورت عقلی امامت یعنی اینکه وجود امام، ضرورت عقلی عرض میکنم، اولین مطلبی که عرض بکنیم اینه، آنچه که شما در نبوت آموخته اید در ضرورت وجود نبی اینجا هم هست، در ضرورت وجود وصی امام فرق هم نمی کنه، الا اینکه اینجا اون ضرورت مضاعفه. یعنی چی؟ هر کس بحث نبوت رو هر جا آموخته، بالاخره اونجا چه از خدای متعال این ضرورت رو گرفته، چه در نیازمندی ما به نبی به ضرورت رسیده، من میخوام عرض بکنم اون دلایل رو به یاد بیاریم. خب الان که الیوم کما کان، الان که عوض نشده که، اگه من نیاز دارم به کسی که از سوی خدای متعال برای من رضا و سخط خدا را بگوید، خب نیاز دارم دیگه، بازم نیاز دارم، فرق نمیکنه. توجه بفرمایید، بحث کاربردی امروزیه، یعنی امروز که اینجا نشستم نیاز دارم ها. چون وقتی ما اینجوری بحث میکنیم افراد میان خب امام دوازدهم علیه السلام آمده است غایب است، خب حالا چی؟ ما میخوام بگیم الانم مثل قبل چه فرقی کرده؟ ما میخوام بگیم الانم که من اینجا نشستم، همین الان من به یک کسی که رضا و سخط خدای متعال را به من برساند، به کسی که از سوی خدای متعال اگر پیامی برای من هست به من برسونه، من نیاز دارم یا ندارم؟ هر ادبیاتی رو شما تو نبوت به کار بردین اینجا هم به کار ببرین. چرا گفتیم ضرورتش مضاعف میشه؟ علتش اینه، اون قدرت نمایی که ما تو بحث نبوت میکنیم و نبوت را ضرورتش را بر کرسی مینشانیم، بعد با افتخار صحنه رو ترک میکنیم، میگیم الحمدلله توانستیم این بنیان نبوت را ما مستقر کنیم، مستحکم کنیم، بعد شما تشمیم بریم بیرون، ببخشین بعد 23 سال اگه این پیغمبر رفت، اون دبدب و کبکبه که تو اصل نبوت بود چی شد؟ همش رفت رو هوا که، تمام این شلوغ کردن واسه 23 سال بود؟ که انسان اینجوریه، نیاز به فلان دارد، رابطه بین وحی و عقل، رابطه بین دین و عقل، نمیدونم سعادت انسان در دنیا و آخرت، انسان همه چیز را نمیداند، انسان نیاز به هادی و مذکر دارد و هر چی که گفتیم واسه 23 سال بود که این همه شروع کردن نداشت که. شما ضرورت عقلی وجود نبی، ضرورت عقلی بعثت نبی و 23 ساله اثبات کردی؟ نمیشه که این چنین شکلی که. ما وقتی ضرورت عقلی برای نبوت بیان میکنیم، اگر که این مربوط است به وضعیت انسانها یا ارتباط خدای متعال با انسانها، این باید مستدام باشه تا قیامت، مگر یه بیگ بنگ این وسط رخ بده، نستجیر رو بالله خدای متعال منصرف بشن از مخلوقاتشون، یا انسان‌ها یه گونه دیگری بشن، مثلا نیازشون یه جور دیگه مرتفع شه، که چنین اتفاقی نیفتاده. پس عنایت دارین اگر شما بحث نبوت رو میکنید رهایی ندارید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی از این دنیا می رود، خدای متعال که هدایت مردم رو بند مرگ یه نفر که نمی کنه که. اگه هدایت انسان ها یه موضوعه، هدایت می کنید، اگر هدایت یه موضوعه، خدای متعال به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام و واتر الیهم انبیاء، خدا پشت به پشت پیغمبر فرستاده، سلسله رو قطع نکرده، واتره یعنی متواتر. و اگر پیغمبری آمد و رفت، پیغمبر بعدی نیامد، اوصیای پیغمبر، پیغمبر پیشین هستند. این رشته باید حفظ شه. پس اگر تو نبوت بحث کردیم که ضرورت دارد یک ریسمان زمین به آسمان، آسمان به زمین که هر دوش درسته، خب این بعد پیغمبرم هست. مضافاً به این که اگه بساط دین پهن شد، اگه قرآنی آمد، اتفاقاً وجود اون وسیع اهمیتش بیشتر میشه که مردم ور ندارن رأی خودشون رو از کتاب، از آنچه که از پیغمبر پیشین بوده، اون رأی رو بگیرن و برن پی کارشون، هر کس برای خودش یه سازی بزنه. این مطلب اول در ضرورت عقلی. مطلب دوم در ضرورت عقلی، که این ضرورت عقلی بر پایه اون معرفت ما نسبت به پیغمبر است. ببینید ما پیامبر رو اینگونه شناخته ایم، پیامبر خاتم رو، که پیامبر آمده است، اوصیایی دارد، این خبر به شما رسید. این خبر نظیر این خبره که شما مثلا فرض کنید 5000 سال پیش داری زندگی میکنید، یه نفر برای شما یه خبر میاره، میگه آقا یه کسی تو شهر پیدا شده، فلان کسو میشناسی؟ حالا من گفتم 5000 سال، این مثال مال اونجا نیست، حالا سالشو عوض کنید. میگه عمرانو میشناختی؟ پسرش موسی داره ادعا میکنه من پیغمبرم، شما خبردار شدید. در نبوت عرض شده اونجا که اگر شما خبردار شدید یکی آمده گفته من پیغمبرم، نمیتونید مسخرش کنید، نمیتونید بگید نه، باید بریم ببینید راست میگه یا دروغ میگه، مگر اینکه ختم نبوت صورت گرفته. الان که ختم نبوت صورت گرفته، اگه کسی ادعای پیغمبری کرد، باید بگیم با عرض معذرت شما دیر به تکاپو افتادین، باید زودتر تصمیم میگرفتین، الان دیگه مهر خورده، لا نبی بعدی، دیگه نبی وجود نداره، وسیع هست، نبی نیست، پیغمبر نیست. خب اگر من شنیدم که آن پیغمبری که پیغمبر من است، پیغمبری که پیغمبر من است، برای من وسیعی از خود به جای گذاشته است، این مثل همون خبره، این که من شنیدم پیغمبری آمده است، به همون ضرورت عقلی که شما وقتی از این قضیه با خبر میشین، بر شما واجب است این خبر رو پیگیری کنید، ببینید بالاخره راست یا دروغ. به همین طریق اگر به گوش شما این خبر رسی که پیغمبر وصی دارد، عقلا بر شما واجب است این خبر رو پیگیری کنید. با یکی از این علمای اهل سنت ما گفتگو می کردیم، گفتم که شما به ما میگید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی رو تعیین نکرده، بعد ما باید بریم دنبال این که سند بیاریم که مثلا پیامبر وصیت کردند و اینها، درسته؟ حالا من این سوال از شما میکنم، شما ادعاتون اینه که پیغمبر وصیت نداشته، وصیت نکرده؟ گفت بله. گفتم شما از کجا میگین پیغمبر وصیت نداشته؟ دقت کنید، شاید به ذهن آدم بیاد که ای بابا اگر شما میگی وصیت داشته شما باید بری دلیل بیاری، اون که میگه نداشته که دلیل نمیخواد بیاره، خب اب نداره، این استدلال رو تست میکنی. شما یکی از عزیزانتون از دنیا رفته، خبر دادن فلانی از دنیا رفت 4 ساعت پیش، شما امشب میخوام برین خانه اون مرحوم، هنوز اصلا مراسم کفن و دفن چی نیست، برین یه سرسلامتی بدین آرومشون بکنین، نشستین اونجا یکی از در میاد توی یکی از مثلا خیشان و بستگان و فرزندان میگه حاج آقا وصیت نامه نداشتا، شما تعجب میکنین میگین چطور این حرفو میزنی؟ میگه من گشتم کشوشو وصیت نامه نبود، نداشت حاج آقا، نداشت. همه شک میکنن، میگم بابا کشو کفایت نمیکنه، آدم باید بره هر جایی که این مثلا مرحوم این متوفا، هر جایی که احتمال امانت سپاری رفت آمد محل کار این ور اون ور، اینجوری که آدم 3-4 ساعته میاد نمیاد میگه وصیت نداشت که. ما الان نشستیم اینجا عزادار، کسی نرفته بگرده وصیت نامه رو پیدا کنه، ولی اینجوری هم که تو محکم میگی مثل این که ریگی تو کفشته. به تعبیر عقلی اثبات هر چیزی دلیل میخواهد، انکار آن هم دلیل میخواهد. شما گمان نکنید فقط اثبات دلیل میخواهد، خب انکار هم دلیل میخواهد. اگر کسی آمد گفت رسول خدا وصیت نداشته است، اگه بخواد جمله رو درست بگه باید میگه من گشتم اینجاها رو پیدا نکردم، سالیان سالم بگذره باید بگه ما وصیت نامه رو پیدا نکردیم، نباید بگه ما متوفا وصیت نامه نداشت. حالا حکم شرع هر چیه، اینایی که میخوان بالاخره کار یه مثلا متوفا رو حل بکنن اون حکم شرعه، ولی ادعا که نمیتونه بکنه. گفتم شما از کجا فهمیدین وصیت نامه نداشت، حضرت وصیت نداشت؟ یک، نمیتونین اثبات کنین، یعنی در واقع برای انکارتون دلیل ندارین. دو، بابا یه گروهی هستن میگن ما یه کاغذی پیدا کردیم وصیت نامه حضرته، ما یه وصیت های از حضرت داریم، شما میگین نه من نمیخوام نگاه کنم. میگیم بابا تو مدارک خود شماست، تو کتابای خود شماست، تو همون چیزایی که خود شما قبول دارین آمده است که وصی دارد پیامبر، وصیت کرده از پیغمبر. وقتی ما داشتیم گفتگو میکردیم از مدارک این کتاب من ارائه کردم، او پذیرفت که پیغمبر وصی دارد، بعد اومد یه میونبر بزنه و کارو تمام بکنه، گفت خب حالا اون وصی رو به من نشون بده. گفتم اون دیگه وصی من نیست، من فقط خواستم بگم که پیغمبرت وصیت داشته و وصی تعیین کرد، اون با من دیگه نیست. همه حد که فهمیدی دیگه میشه مشکل شما. ببینید اگر من اومدم گفتم مثلا 5000 سال پیش من آمدم دیدم کسی ادعای نبوت کرده، شما نباید به من بگی دست منو بگیر ببر اونجا، اگه نبری من ایمان نمیارم. میگه خب نیار، من چیکار کنم، من خبر رو بهت دادم. اینه که پیامبر وصیت داشته است، خبرش شایع است، فراوان است. مثلا اینجوری نیست که شما بخواید در این که این خبر رو بپذیرین یا نپذیرین مثلا الان اینجا مناقشه کنید، کتاب ورق بزنید میبینید که این آمده. حالا بحث بکنیم رو متن و اینا میشه بحث بعدی. طرف نمیتونه استراحت مطلق به خودش بده، میگه آقا من نسبت به بودن وسیع اصلا کاملا بی تفاوتم، مسئله برام حل نمیشه. پس در دلیل عقلی ما دو تا نکته رو عرض کردیم. یک، گفتیم همان دلائل نبوت بلکه با شدت بیشتر و ضرورت بیشتر. یک. دو، همون ضرورت عقلی که ایجاب میکرد ما خبر آمدن پیامبری رو میبایست دنبال میکردیم، از همون جنس ضرورت عقلی اینجا هم اگر ما خبردار شدیم وسیع دارد پیغمبر، بر ما لازم است که به دنبال این خبر برویم. امروز که ما اینجا نشسته ایم همه این خبر به ما رسیده که برخی پیغمبر اوصیایی داشته است. خب نمیشه بی تفاوت باشه. این میشه ضرورت عقلی مطلب. ضرورت عقلی بیش از این ما داریم برای امامت، ولی میگذاریم به اینکه به آیات قرآن برسیم، به روایات برسیم. اونجا به تناسب آیه و روایت من خدمتون عرض میکنم که این آیه داره یه استدلال عقلی رو برای ما آشکار میکنه، این روایت میخواد یک در واقع مسیر عقلی رو برای ما نمایان بکنه و برای ما اثبات بکنه. خب من اجازه بدین عرضم رو جمع بکنم. تو قسمت اول بحثمون، بحث امامت، این تذکرم در تتمیم بحث من عرض بکنم، این که من عرض کردم امام شناسی و امامت فرقش چیه. ببینید امامت یه جایگاهه، امامت یه جایگاهه. الان فرض کنید این میزی که اینجا هست، الان اینجا رو این میز یه تابلو میذارن، دیدین تو این کنفرانس ها و تو این جلسات رو میزهای نوشته هایی رو میذارن به صورت مثلا مثلثی. این نوشته ها دو گونه است، یا نوشتن فلانی اسمشو نوشتن، یا نوشتن مثلا نماینده چیچی در سازمان ملل، درسته؟ مثلا نماینده ایران در سازمان ملل، فرض کنه این میز اوست، نماینده یک شرکتی در یه جای، این میز اوست، درسته؟ اینو بهش میگن جایگاه. حالا راجع به این که کی به این جایگاه میخوره، کی باید در این جایگاه بشینه، میتونیم بحث کنیم، بریم صحبت کنیم، بررسی کنیم، اختلافی اگه داریم تو سر کله هم بزنیم تا حل بشه، یکی اینجا بشینه، درسته؟ اگر بحث امامت این گونه باشد، در واقع معنایش این است یه جایگاهی درست کردن، نوشتن امامت، حالا معلوم نیست کی اینجا قراره بشینه تا خدا تعیین کنه کی بشینه. بحث امامت در اون چه که در آیات روایت هست این گونه نیست، به عکسه. یعنی خدای متعال نظر کرده است 12 نفر را برگزیده، 12 نفر گفته اینا امامن، جایگاه اونا اسم شده امامت. این نکته خیلی تفاوت ایجاد میکنه تو سیر بس، اینو عنایت کنید. یعنی روی میز اسم اشخاص نوشته شده بلا تشبیه، اینجا نوشته شده هو امیر المؤمنین علیه السلام، اونجا نوشته شده حسن ابن علی علیه السلام، اونجا ابا عبدالله حسین علیه السلام تا امام زمان علیه السلام. هر روایتی رو شما تو امامت بخونید اینو میگه، میگه حضرت آدم به ساق عرش نظر کرد این گونه، حضرت ابراهیم این گونه، روایات شیعه و سنی، چیزایی که پیغمبر گفته بعد من اسم برده، نگفته 12 جایگاه ببینیم چیه که بعدیا بیان تعیین کنن. اصلا جایگاهی نیست بحث. اینی که بحث امام شناسی عنوان امامت گرفته به خاطر اینکه این بحث رفته تو گردونه کلام و علم کلام، اصلا جنسش اینطوری شده. ولی اصل بحث در نظامی که خدای متعال مقرر فرموده امام شناسیه، جایگاه خالی، یه جایگاهی که تعریفی شما بکنید براش استانداردی بسازید بعد بیانه کی به این میخوره، ابدا این نیست. چرا؟ چون امام امامه، او جلوه دیگه، بقیه چیزا به تبع او تعریف میشن که حالا انشالله خواهیم گفت. پس اصرار ما در تفکیک بین این عنوان امام شناسی و امامت به این جهته، هرچند که من عرض کردم ما واژه امام شناسی را وام گرفتیم از روایت، از خودمون نساختیم. خلاصه عرض بنده در این جلسه این بود که ما یه مقدمه واجبی رو باید طی کنیم تو بحث امامت که یه قسمت شبیه مقدمه تو بحث توحید طینت بود. این بود که هرچند که مطالعه جامع در مورد مسئله امامت و امام شناسی با همه فهرست ها و ریز فهرست ها و جزئیاتش کار مفید و لازمی است در جای خودش، و مطالعه امامت از با نگاه احتجاجی و پاسخ به شبهه هم یه امر بسیار لازم و ضروری است، اما بنای ما اینجا بر این دو نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که انشالله امام شناسی کاربردی معرفتی رو دنبال بکنیم، و نقطه آغازمون هم که در واقع میخوام از اینجا بحث و بست بدیم، گسترش بدیم، وضع حالمونه اینجا که نشستیم. لذا عنایت کنید مدل استدلال عقلی ما این گونه بود. من عرض کردم امروز به ما خبر رسیده است که این پیغمبر وصی دارد، امروز. یعنی شما فرض کنید یه نفر همین امشب اومده تو این مجلس، یه دفعه خبردار شد پیغمبرش وصی دارد. اگه من پیغمبر رو قبول ندارم که ما بحث امامت داریم میکنیم، بحث نبوت که نمیکنیم، اون واگذار میشه بحث نبوت. امشب فهمید پیغمبرش وصی دارد، خب دیگه نمیتونه آروم بخوابه، بس امام شناسی آغاز شد. این بود که این دوتا استدلال عقلی اینجا ارائه و اقامه شد. انشالله خدا توفیق بده ما بحث رو این گونه پیش ببریم. من خواهش میکنم اگر من در عرضم یا در این الفاظ و تعابیری که ما به کار میبریم جای ابهام هست، شما صبوری بکنید، اگه لازم بود فایل رو یه بار دیگه گوش بکنید. بالاخره بعضی از جایی بس من فکر میکنم شاید یه دقت مضاعفی داشته باشه برای اینکه آدم به اهمیت مطلب حالا انشالله بیشتر واقف بشه، و اگر ابهام و اشکالی بود که حتما عنایت میفرمایید، یا همین امروز مرقوم میفرمایید به من میدید، یا اینکه از طریق سایت سوالات رو ارسال میفرمایید. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.